أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گرچه این فصل موسوی علیه السلام مسائل فراوانی داشت و جمع‌بندیش هم یک فرصت بیشتری طلب میکند، اما از اون جهت که یک مقدار طول کشید و اون فرصت هم نیست، بعضی از این مسائل این فصل موسوی حتما باید مطرح بشه. بعضی از این تعلیقات را که ما دیدیم مطلبی که گفته نشده باشد یا گفتنش لازم باشد نیست، مگر اینکه درباره این اعیان ثابته که عبارت اخیر فصوص بود که وجهی برای تعطیل اسباب نیست چون اعیان ثابت اقتضا این اسباب را دارن و اشیا یه ثبوتی در حال قدم دارن به یه حدوثی، چون که خدای سبحان درباره قرآن کریم این دو تعبیر را دارد که این هم در ام الکتاب هست و معذالک ذکر محدث الهیست از طرف رحمان آمده، که هم به حدوث قرآن کریم را متصف میکند و هم به اینکه ام الکتاب هست و امثال ذالک. در ذیل این بیان در تعلیق ابوالعلاء مسئله هست که ابن عربی و هم فکرانشون قائلن به این که اشیا در حال عدم ثابتن، همونطوری که معتزله و رافضه معتقدن. مرحوم صدر متعلهین در بحث علم واجب تعالی که چندین قول یا نقل میکند، میفهمد گرچه ظاهر حرف عرفا شبیه حرف معتزله است و ما یه فرق جوهری بین حرف معتزله و حرف عرفا هست، و اون حرف جوهری این است که معتزله بر این پندارن که اشیا در حال عدم ثابتن، عرفا میگوین اشیا در حالی که عدم خارجی دارن و وجود خارجی ندارن در علم حق ثابتن، ثبوت علمی دارن. بنابراین حرف عرفا قابل پذیرش هست، حرف معتزله مردود است. اینکه در تعلیق جناب ابوالعلاء عفیفی آمده است که عرفا میپندارن که اشیا در حال عدم ثابت است، چه اینکه معتزله و رافضه یه همچه تفکری هم دارن، پس این روا نیست. چیز دیگری در تعلیقشون نیست که گفته نشده باشد یا لازم باشد که گفته شود، مگر مسئله جبر را که اینجا هم باز تکرار میکنن که جبریت صارم، گاهی در تعلیقات قبلی جبریت صارخ داشتن، اینجا جبریت صارم. و چون تشخیص بین توحید افعالی و جبر برای این بزرگوار روشن نیست، نوعا حرف مصنف رو بر جبر هم میکنند. هر جبری یک تفویض را به همراه دارد، برای اینکه جبر یا این تحمیل، یعنی یک شی چیزی را اقتضا ندارد ولی عامل خارجی قهرن و قصرن چیزی را بر او تحمیل کند و او هیچ قدرتی نداشته باشد و ملایم با طبع او هم نباشد. معلوم می شود اون شی یک طبعی دارد، یک خواسته‌ای دارد، منتها از بیرون یک قدرت قاهری هست که مطلبی را بر او تحمیل می کند. روح این جبر اند تحلیل به تفویض برمیگردد، برای اینکه معلوم می شود این شی یک وجودی دارد، یه اقتضایی دارد، یه خواسته‌ای دارد، منتها قدرت قاهری از بیرون خواسته خود را بر خواسته این شی تحمیل می کند. تا این شی وجودی نداشته باشد، مقتضایی نداشته باشد، خواسته‌ای نداشته باشد، اراده و کراهتی نداشته باشد یا ملایم و منافر نداشته باشد جبر معنا ندارد. اگر شیء لا اقتضا باشد که همه کارها نسبت به او گواراست و اگر مورد فعل باشد نه مصدر فعل که از جبر و تفویض خارج است. وقتی گفتیم این شیء به جبر است یعنی بر او از در خارج تحمیل شده است. گذشته از اینکه روح جبر به تفویض برمیگردد، جبر چیزی است و توحید افعالی چیزی دیگر. هرگز صور مرآتیه در ارائه اون خصوصیت های صاحب صورت مجبور نیستند، چون چیزی نیستند تا اینکه ما بگوییم فعلی بر اونها تحمیل شده است. و اون چه که اساره حرف این بزرگان است، یعنی موسی ابن عربی و هم فکرانش، توحید افعالی است نه جبر. و اون چه که در تعلیق ابوالعلا مکرر برایشون نقد می شود بر اساس جبر است. و بین جبری که ایشون اشکال میکنن و توحید افعالی که مبنای فکر و رفاست فرهای فراوان است. این دو نکته مربوط به اون تعلیقه. اما اون چه که به این فصل موسوی برمیگرده، قسمت مهم، مسئله تأثیر عصای موسی در سحر ساحران است که یه مطلب عمیقی است که این مخصوص به خودشون است. ما نه از کسی شنیدیم نه در جای دیدیم نه کسی نقل کرد. و این یکی هم درباره ایمان فرعون است که او را هم از کسی نشنیدیم و جایی هم ندیدیم و کسی هم نقل نکرد. درباره سحر این لطیفه است که اون رو باید در فرصت دیگر خوند و ظاهر آیه این رو تأیید میکنه. یعنی در نوع مواردی که قرآن کریم مسئله مسابقه سحر رو بازگو میکند و اینکه موسی کلیم عصا را انداخت و سحر ساحرها را در هم کوبید، تعبیرش این است که تلقف ما صنعوا، تلقف ما یفکون، افک را بل میکند، کید را بل میکند، اونچه را که ساحرها انجام دادن بل می کند و امثال ذالک. اون چوب ها و تناب ها که مواد خام کار ساحران بود، اون نه جزء ما صنعوی ساحران است، نه جزء یعفکون ساحران است، نه جزء کید ساحران است. تعبیر قرآن کریم در موارد گوناگون این است که تلقف ما صنعو، تلقف ما یعفکون، یا کید را التقام میکنن و میبلعن. و هیچ کدام از این عناوین یاد شده بر اون ماده خام چوب و تناب صادق نیست، بلکه بر سحر صادق است که اینها سحر کردن و کار موسی سحر را بلع کرد. و معناش هم همین است که وقتی در میدان مسابقه اینها چوب ها و تناب ها را انداختن و استرهبوهم سحر و اعیان ناس و استرهبوهم چون جا او به سحر عظیم، همه تماشاچی ها دیدن که این میدان مسابقه میدان مار شد، مارهای فراوانی در راه میرن. وقتی موسی کلیم عصا را انداخت، همه اونها از حرکت ایستادن. مردم فهمیدن یه مش چوبای بیجان اونجا افتاده، یه مش تنابهای بیرو افتاده، فقط یک ماره که در حرکت میکنه. این هم خیلی لطیف است، نه سابقه ای داشت و نه لاحقه ای دارد. نه مفسرین بعدی توانستن این راه را طی کنن و نه قبل از اوی همچه حرفی بود. یخیلو الیه من بل من سحرهم انه یخیلو الیه
من
نه همین صغر و کبراش این است که فوق الحق
لازمش البته
نه نه فوقع الحق و بطل ما کانو یعملون. سغرا و نه متن قضیه است. سغرا کبرا اینه که تلقفو ما سنعو. گرچه این قضیه شخصی است ولی وقتی قضایی مسائل کلی استیاد بشه به صورت سغرا کبرا در میاد. تلقفو ما سنعو این سغرا. ما سنعو چیست؟ انما سنعو کید و ساهره. پس تلقفو این عصا کید را، نه تناب را، نه چوب را، این ظاهر را. یا فرمود تلقفو ما یعفکون. ما یعفکون که چوب نبود، ما یعفکون که تناب نبود، ما یعفکون سید سهر بود. انما سنعو کید و ساهره، نه مصادیقش نبود، اونو مادن، ماده خامن، اینها اون چی که کردن سحر و اعیون ناسه و استرهبوهم و جاؤو به سحر عظیمین، اینا کار سحر است. اما اون چوب و اون تناب اینا مواد خام ابزار کارن، اینا که مصنوع نیستن، اینا که کید نیستن، اینا که باطل نیستن. فوقع الحق و بطل ما کانو یعملون. همه اینها که به صورت صغرا و کبرا تنظیم می شود، نتیجهش این است که تلقفو ما یعفکون، تلقفو ما سنعو، انما سنعو کید و ساهرین. پس تلقفو کید را، مصداق کید، کید است دیگر، مصداق کید که چوب نیست. بله دیگر، یعنی وقتی انسان دقیق میشه میبینه نه ابزار سحر است، مصداق سحر نیست. یعنی تخییل جامد به صورت متحرک این مصداق سحر است، این مصداق افک است، این مصداق کید است. اینا را بلعید. وقتی عصا را انداخت همه اونا ایستادن. حالا البته ببینیم چرا. یکی اولین راه ظاهر آیه، بله نه این معنیش اینه که قرآن حجت نیست. ظاهر قرآن اون که حضرت فرمود به این که اونها را با قرآن، یعنی در کلیات، شما که نمیخواید مسائل علمی مطرح کنید، شما میخواید مسائل حکومتی و مسائل شخص و رهبری و قضایای خارجی را تعیین کنید، با این قرآن باید استدلال کنید، این هم مال زوجو. وگرنه در معارف الهیه که مسائل کلی و جهان بینیست، مکرر در مکرر در خود نهج استدلال قرآن شده است. میفهمید شما تو مسائل شخصی و قضایای خارجی بخواهید به قرآن توسل کنید، این هم مال انزو وجود. اما تو مسائل علمی البته قرآن منزل قانون اساسی است و اصلا اولین منبع قرآن کریم است. تو خود نهج استدلال فراوان به قرآن شده، خود ائمه استدلال، یعنی در بین علوم اسلامی اولین منبع قرآن است، بعد روایت و امثال ذلک. ولی تو مسائل شخصی شما بخواهید با آیه تمسک کنید، این آیه رو بر خودش منطبق میکنه، بر بچه دیگر منطبق میکنه، مشکل حل نمیشه، نزاع همچنان ادامه داره. تو مسائل شخصی باید بگید که دست حضرت امیر رو گرفته گفت هذا علی مولا، این مسئله حل. وگرنه بگی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، بگی اطیع الامر قبول داریم و اولی الامر اینا هستن. با قرآن در مسائل جزئی استدلال نکنید، با سنت استدلال کنید، بگید این علی ابن ابی طالب علیه السلام است و اینم قدیر خم است و اینم هاذا علی و مولا. بنابراین این اولین منبع میشه قرآن. اونگاه حالا این آیات رو شما بررسی میفهمید که فوقع الحق و بطل ما کانو یعملون. ما کانو یعملون که تناب نبود، ما کانو یعملون که چوب نبود، ما کانو یعملون سحر و اعیون ناس و استرهبوهم بود، جاؤو به سحر عظیم بود، یخیلو الیهم من سحرهم انها تسعا بود و امثال ذلک. بله منتها اون چیزی که بتواند بر سحر مسلط باشد یه قدرت فائق است دیگر، اون معجزه است دیگر. معجزه موسی کلیم، همون اون عصا بود و این عصا که به صورت حیه در آمد و از جنس اونها باید باشد دیگر. لذا معجزه هر عصری مسانق با پیشرفته ترین رشته علمی همون عصر است، چون که معجزه است عیسی سلام الله علیه احی الموتا بود یا عبر الاکمه و الابرس بود امثال زاله. همین که عصا را انداخت، همه اون چوب ها و همه اون تناب ها از اون خیال بافی های مردم افتادند و شدن چوب بودن. ها
در علم سحر اقفال گره های سحر یک گره های دیگری یا عزاهم دیگری مثلا یا بیوتات دیگری؟
نه، معجزه است که سحر رو ابطال میکند، باطل میکند. فوق الحق و بطل ما کانو یعملون، بطل ما کانو یعملون. اونی که کانو یعملون سحر بود، نه ما کانو یعملون چوب و ما کانو یعملون تناب بوده است. این یه بطل. البته این نوع مفسرین این چنین معنا نکردن، البته مفسرین همون اون التقا معنا کردن که چوب ها را خورد و تناب ها را خورد، اینجور معنا میکن. حتی تو المیزان. مطلب دیگر، جریان ایمان فرعون. در فتوحات مکرر از ایمان فرعون سخن گفت، دارد به این که ایمان یه وقت از ایمانی است که قلبی نیست، قالبی است، لفظی است. در این گونه از موارد اگه کسی بگوید ما ایمان آوردیم، ذات اقدس اله پرده برداری میکند، میگد شما لفظاً ایمان آوردید و معنی قلباً ایمان نیاورد. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل ایمان فی قلوبكم. اینجا یکی. پس اگر کسی ایمان قلبی نیاره و ایمان لفظی بیاره، خدای سبحان را بود نه شما قلباً ایمان نیاورد. درباره فرعون این چنین نبود، نفرود به این که لم تؤمن ولکن اسلمت ولما یدخل ایمان فی قلبک، این تعبیر نیامد. قسم دوم ایمانیست که روی ترس است، و این ایمانی که روی ترس باشد فرق نمی کند، حالا یا خوفن من النار است، یا خوفن من الغرق است، یا خوفن من الهدم است، یا خوفن من الخسف است، فرق نمی کند. عند تحلیل اگر کسی بگوید من اگر ایمان نیاورم آتش است، خب ایمان میارم دیگه. و دیگری هم بگوید من اگر ایمان نیاورم غرق است، خب ایمان میارم. هر دو یکی است. اگر ایمان خائفین من النار مقبول است، ایمان خائفین من الغرق مقبول است، مادامی که در حال اختیار باشد. ولو انسان یقین داشته باشد که اگر ایمان نیاره غرق میشه، اما حال اختیار باشد که جمیع احکام مکلف بر او بار است کما مر. بله، فرق نمی کند که در برهان که باشه هیچ فرق نمی کند. یه وقت از انسان از ترس جهنم ایمان میاره، یا اشتیاق به بهشت ایمان میاره، فرق نمی کند. میگه اگه من ایمان نیاورم آتش دیگه. اینجا میگه من اگه ایمان نیاورم غرق است، خسف است، مثال دارید. مادامی که شخص مکلف است، مادامی که روی تمام اعمال و عقاید و اوصاف او حساب می شود زیر پوشش امر و نهی است، این شخص اگر خوفاً من العذاب یا شوقاً الی الثواب ایمان بیاورد مطاع است، مقبول.
ایمان
را نمی
شود خوفاً او شوقاً.
چرا؟
عمل خوفاً او
شوقاً. نه، ایمان هم هم
داره. ایمان به جهنم داره، حتماً ایمان به خدا داره.
بله، ایمان داره به خدا، برای اینکه اگه ایمان به خدا نیاره جهنم داره خدا میسونه.
خب این عمل به خاطر جهنم
نه، خود ایمان. اینکه بله، این به خدا عقیده منده. چرا اگه به خدا عقیده من نباشه جهنم داره خدا دیگه؟
یقین داره به جهنم؟
بله.
اگر یقین داره به جهنم اندن اول من میدانه که خدای تو کنه.
بر یقین داره اما ایمان هم داره، چون جهد بها و استیقرت و انفسهم هم داریم. ممکن است کسی یقین داشته باشه و ایمان نیاره، اما اینا یقین دارن و ایمان دارن و این گونه از ایمان ها یقینا مقبوله. نشانه دیگری که باز این بزرگوار نقل میکند این است که خب اینهایی که سوار کشتی میشدن، دو کشتی در حال غرق بود، آیا ایمان نمی آوردن یا ایمان آوردند و خدا ایمان اینها را قبول نکرد، یا ایمان آوردند ایمانشون هم واقعی بود خدای سبحان هم قبول کرد، ولی وقتی که اینها به ساحل آمدن شرک ورزیدن. حتی اذا رکبوا الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. ذات اقدس اله شهادت به اخلاص اینا داد، نفرمود به اینکه اینها لسانن گفتن آمنا تا بفرماید به اینکه لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. فرمود اینا مخلصین له الدین، در کمال خلوص ایمان آورد. اگر در همون حال که ایمان آوردن و کشتی آرام شد، بادها برطرف شد، اینا یه حادثه پیش می آمد رو بیماری یا علل دیگر تو همون دریا می مردن، خب یقینا اهل بهشت بودن. ولی تمام محضور اینه که وقتی به ساحل رسیدن دوباره شرک ورزیدن. معلوم میشه ایمان در کشتی روی ترس ایمانی که خدا رو سهه گذاشته. دعو الله مخلصین له الدین. حالا اگر کسی در کشتی مخلصن لله ایمان آورد و بعد حیاتش ادامه پیدا نکرد، تو همون دریا مرد، خب یقینا اهل بهشت است. اگر چون که یک کارهایی که باید می کرد و نکرد و اون کارها رو اسلام آورد بر اساس الاسلام و یجوب ما قبله التوبت و تجوب ما قبله ها، دیگه قضا نداره. اما اگر یه سلسله کارهاییست که اسلام امضا کرده است، نه که اسلام تأسیس کرده باشد، اونها البته اسلام نیاورد، اونها را اسلام نیاورد تا با اسلام آوردن جب بشود. همون مثال هایی که قبلا گفته شد، اگه کسی مالی را خرید نیسیه، نباید بگد حالا من که اسلام آوردم نباید دینم را بپردازم، برای اینکه ادای مال مردم را که اسلام نیاورد. اینها جزء فطرت های انسان است و اسلام هم این رو امضا کرده است. اون حقوق انسانی را اسلام امضا کرده است، اینها را نیاورد تا با بگیم اگر کسی توبه کرد دیگه نباید مال مردم بده، یا اسلام آورد نباید مال مردم بده. اما زکات را، وجوهات شرعیه را، کفارات را، صدقات را، اینها را اسلام آورد. اینها با توبه، اینها با اسلام آوردن جلب می شود. یعنی اگر یک کسی کافر بود، روزه خورد، حالا مسلمان شد، لازم نیست که غذای روزه به جا بیاره، کفاره روزه به جا بیاره. یا اگر قتل عمد کرد، قتل عمد کفاره داره، یا قتل خطأ کرد اون کفاره داره، منتها کفارهاشون از هم فرق میکنه، اون کفاره ها رو لازم نیست بده، چون اینها رو اسلام دستور داد و این شخصی چیزایی که اسلام همراه خود آورد، اگر کسی کافر بود و مسلمان شد بر اساس قاعده الجب دیگه لازم نیست انجام بده. و اگر یه چیزهایی رو که اسلام نیاورد، اسلام اونها رو امضا کرد، همه اونها قضا داره دیگه، همه اونها رو باید از مالش پرداخت کرد و مانند بود. خب پس معلوم می شود که اگر کسی در دریا خوفا من الغرق اسلام بیاورد و ایمان بیاورد، ایمانش مخلص باشد، قرآن کریم روش سهه می زرد. دلیلی نیست به این که ایمان کسی که از ترس باشه قبول نمی شه. در فتوحات از این فرمایش زیاد داره. مرحوم صدر متعلهین وقتی این حرف ها را در ذیل آیه 51 سوره مبارکه بقره نقل میکنن، میفرمان این کلامیست که یفوه منه رائحت الصدق فقط صدر من مشکات تحقیق و موضع القرب و الولایه. این نقل بکن تفسیر مرحوم صدر متعلقین دیگه، جلد اول زیل آیه 51 سوره مبارکه بقره، چون چند چاپ شده این بهترین آدرس است، زیل آیه 51 سوره مبارکه بقره. البته این مال چند سال قبل ما مراجعه کردیم، حالا ممکن شما مراجعه فرمایید، اونجایی که من تو حاشیه فتوحات نوشتم مال این سال ها نیست، خط اینا پیداست. ولی سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه ایشون همین فرمایش رو نقل میکنن و کاملا رد میکنن، نمیپذیرن که توبه و ایمان فرعون مقبول بود، توبهش قبول شد و امثال زاله ای رو مبسوطا نقل میکنن تو رد. یه بحث مفصلی سیدن استاد رضوان الله علیه در تفسیر شریف المیزان جلد چهارم زیل آیه 17 و 18 سوره نساء که مربوط به توبه است الان عرض میکنه، ولیست توبه تولی لذین یعبرون از سیئات، ممکنه المیزان ها چاباش فرق بکند، اونجا عنوانی داره برام کلامون فی توبه. این کلامون فی توبه بحث مبسوطی دارن، طبق این چاب صفحه 263 میفرمان به این که صفحه 263 جلد چهارم المیزان بفرمون و من عجیب ما قیل فی هذا الباب قول بعضهم فی قوله تعالی فی قصه غرق فرعون به توبته حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذی آمنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمین آل آنه وقد عصیت قبلو و کنت من المفسدین قال ما محصله ان الآیه لا تدل على رد توبته و ریز فی القرآن ایزن ما یدل على هلاکه الابدی. یعنی این دو مطلب را صاحب فتوحات دارد، هلاک ابدی یعنی خلود در نار، خلود در نار استفاده نمیشه و عدم قبول توبه هم استفاده نمیشه، اما حالا چندین سال در جهنم باید بسوزه او رو خدا میدونه، برای اینکه اون کیفر کارهایی که انجام داده است که قیصری همین راه را طی کرده است. سخن در این نیست که او در مدت‌های طولانی به آتش قیامت معذب نیست، سخن در این است که او مخلد در نار نیست بر فرض قبول تو. و انه من المستبعد عند من يتامل سعه رحمت الله و سبقتها غضبه ان يجوز عليه تعالى انه يرد من التجا الى باب رحمته و كرامته متذللا مستكينا بالخيبه والياس والواحد منا اذا اخذ بالاخلاق الانسانيه الفطريه من الكرم والجود والرحمه لیرهم و امثال حاضر انسان نادم حقیقتن علا ما قدم من سوء الفعال فکیفه به من هو ارحم الراحمین و اکرم الاکرمین و قیاس المستقیسی. این رو سیدن استاد به عنوان خلاصه ی حرف صاحب فتوحات نقل کنه. بعد می فرماند به هو مدفوعون به قولی تعالی وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن الآية وقد تقدم أن الندامة حين ذن ندم كاذب يسوغ الإنسان إلى إظهاره مشاهدته وبال الذنب ونزول البلاء ولو كان كل ندم توبة وكل توبة مقبولة لدفع ذلك را قوله تعالی حکایتا لحال المجرمین یوم القیامه و اثر ندامت لما رعب العذاب الى غیر ذلك من الآیات الكثيرة الحاکیه لندمهم الى ما فعلوا و سؤالهم و حاکیه لسؤالهم الرجوع الى الدنيا لیعملوا صالحا و رد علیهم به انهم لو ردو لعادو لما نهو ان و انهم رکازی بود. بعد فرمود ایلی یا کن تدب همند الذی سلک القرآن الکریم من تحلیل توبه علا ما تقدم توضیح و تحلیل ذهنی. این نقدی که سین الاستاد رضوان الله علیه دارن ظاهرا نقد ناتمامی است، برای اینکه قرآن کریم این وعده‌ای را که فرمود در این فرمود به اینکه لیست توبه، یعنی من وعده قبول نمیدم، ولیست توبه تو للذین، یعنی للناس علی الله نیست، نمیده. ولی اگر چون چه انسان آخرین لحظه است و ولو چون قبلا گذشت که حالت احتضار داریم، حالت یقین به موت داریم، حالت زن متاخم، فرعون زن متاخم داشت نه یقین، برای اینکه دید عده نجات پیدا کردن، عده به هلاکت رسیدن، احتمال میداد که اهل نجات باشد و دید اونایم که نجات پیدا کردن چون به موسی، به اله موسی ایمان آوردن نجات پیدا کردن، گفت منم ایمان پیدا میکنم بلکه نجات پیدا بکنم، نه ایمان سوری، مؤکد کرد ایمان آوردن به اون کسی که آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین من المفسدین و کنت من المفسدین. اینا را تو فتوحات همه رو تک تک همه اینا رو استشهاد میکنن که کنت، نه عتاب است، توبیخ است، آل آنه و قد عصیت قبلو و کنت من المفسدین، نه الان جده مفسدینی. این هم تو فتوحات، تو همین جلد دوم فتوحات دارن، این کلمه کنت گفتن و اینها نشانه سابقه سو است نه اتصاف فعلی، نه معاینه نیست، چون معاینه اگر باشد که دیگه بله که این میکنه معاینه بوده، ولی معاینه رو که برهانی بر اون نیست، میخواد غرق بشه. حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنتو، این اون اگر باشد، اون حال معاینه باشد، همون جواب کلا انها کلمتون رو بقالوها امثال ذلک است. در حال معاینه از فعل اختیاری نیست، مثل نائم، به این دلیل که هیچ تکلیف از او نیست. اگر به چند نفر بد بگه معصیتی بر او نوشته نمیشه، در حال معاینه یعنی حال احتضار. دروغی بگه، غیبتی بگه، گناه نداره، و ذکری بگه ثوابی هم نداره. اون حالت حالت تکلیف نیست، مثل حالت نائم. اما کسی که یقین به غرق دارد جمعی احکام تکلیف بر او بار است دیگر. اگر به کسی بد گفت، معصیت کرد، نام امرش نوشته میشه، ذکری گفت ثواب داره، و نماز او هم همون حالت اشاره است دیگر، که اگر این اشاره نکرد معصیت کبیره کرده است، و اگر این اشاره را انجام داد دیگه قضا از ولی ساقط است. در این حال که جمعی احکام تکلیف بر او بارد، چرا توبه او قبول نباشه؟ چرا ایمان او قبول نباشه؟ کلیات که ایمان او رو تصحیح میکنه. اگر کسی دعایی داشته باشه به این که ایمانش قبول نیست، او باید دلیل بیاره. این جوابی که ایشون فرمودن به این که نظیر اثر رو ندامه، این در قیامت است، این ظهور ملک است، نه فعل اختیاری. این چنین نیست که واقعا در قیامت اینها بگن ما توبه کردیم، که اینا بگن ما ایمان آوردیم، که قیامت اصلا ظرف فعل اختیاری نیست، ظرف عمل نیست، ظرف حساب است. و اگر کسی میگوید مرا برگردون تا ایمان بیاورم، برای اینکه میبینه اینجا که جای کار نیست، اگه اونجا جای کار باشه میگه من ایمان آوردم، اومد خدا هم فهمد که از ترس گفتی، اصلا اونجا جا برای آمن تو نیست. میگن ما رو برگردانید که ما ایمان بیاوریم، جواب بدن به اینکه دیگه جا برگشت نیست، برفرضم برگردید مثل سابق رفتار میکنید. بنابراین حساب قیاسش با قیاس قیامت قیاس ناتمامیست. همه این فرمایشات رو محیدین در فتوحات دارد که از باب للذین یعملون السوء حتی جاء احدهم الموت، از اون باب نیست، از باب احتضار نیست، همه اونها نیست. بعد هم که ملاحظه فرمود والامرو فیه لله، ما اصراری نداریم و ممکن است همون چی که در نفوس توده مردم هست که او کافرن مرده است مؤمنن، آدم همون حرفه بگه. ولی اگر یک کسی برابر اون چه مشهور است حرف زد، دلیل قطعی و نص قاطعی ندارد. ما لهم نسون یستدون الیه، در اینکه شقا مال اوست. اگر این تعبیرات است، شما باید ثابت کنید که این حالات احتضار است. و حالا که نمیتونید ثابت کنید، اگر کسی یقین به موت داره، نه مزنه، اثبات یقین هم کار دشواری است. حالا بر فرض که زن متاخم نباشد و یقین به موت باشد، خب در حال یقین موت جمعی احکام تکلیف بار است دیگر. اگر جمعی احکام تکلیف بار است، شخص مکلف به ایمان است. اگه مکلف به ایمان شد، چطور مکلف به ایمان است؟ به ایمان از او قبول نمیشه؟ اینطور که نیست.
ظهور این
عتاب است دیگه.
ظهورش
یعنی قبول نمی‌کنی. عتاب دیگه، سرزنش دیگه، بر سرزنش است. اگر الان یک کسی نماز بخونه یا الان یک کسی فحش بگه، برای اولی ثواب و برای دومی عقاب می‌نویسن یا نه؟
خیلی خوب.
مکلف. اگه مکلف است، باید برابر تکلیف اگر عمل کرد صادق
باشه. باید استثنا اینجا باشه، حالا که به تکلیف عمل کردی.
نه، تلازم عقلی است. اگر مکلف است، اطاعت کرد قبول میشه، عصیان کرد نکول میشه. این چنین نیست که تکلیف باشه و لوازم تکلیف نباشه که.
آخه اگه ای الان در این مرحله به تکلیف عمل کرده،
بله،
و این کارم مستحسنه،
مثل دعو الله مخلصین له الدین، در اونجا این چنین نیست که. حالا همون مثالی که خود ایشون در جلد دوم فتوحات شد، امروز نرسیم بخونیم، جلد دوم فتوحات صفحه 276 به 277 و همچنین در همین جلد دوم فتوحات صفحه 411 این مسائل هست. خب خیلی مطالب شیرین و لطیف. آخر ایشون باید اثبات بکنن که فرعون در حال احتضار ایمان آورد. اون آیه سر جاش درسته، اما فرعون از کجا این حرف در حال احتضار گفت؟ در حال یقین به موت گفت. نه، ادرک حال غرق، نه ادرک حال غرق، این گفته که برای اینکه دیگران نجات پیدا کردن، این هم نجات پیدا کند. این است انسان محتضر که اهل نجات نیست، داره میمیره دیگه. آخرت بر اورا را میشون معنا میکنن به اینکه الان گرفته، یعنی اون چه که در گذشته و آینده باید بیاد الان گرفته. آخرت رو هم مقدم داشته به همین مناسبت. آیه جمله فأخذه الله نکال الآخرت و الأولی را هم ذکر میکند و سر تقدیم آخرت و الأولی را هم ذکر میکند. میگه همه اینها با این مؤاخذه حل شده است. البته اون حرف روشنی هم که قیصری داشت این بود که سخن در این نیست که او معذب نیست، اون عذابهایی که یوزب به اون ابناهم، اون عذاب ها معذب هست، یسومون نساکم یذبحون ابناکم، اون عذاب هست. سخن در این است که اون مخلعه در نار نیست. این است
وقتی استنتاج یک ثمره علمی هم حالا از این میشه. ایشان در خصوص هم دوبار
نه
اشاره کردن که ایمان فرعون ایمان آورد و مرد و خلود هم نداره.
نه،
از این میخوان چی نتیجه بگیرن؟ یه ثمره، حالا فرض کن فرعون ایمان آورد یا بی ایمان رفت، یه ثمره علمی،
بله بله دیگه، چون تو فصوص بود اجمالا، تو فتوحات از تفصیلا که الیوم ننجی که به بدن که لتکون لمن خلفک آیه، اینه که انسان تا لحظه احتضار جا برای یأست نیست. هر کسی در هر حدی در هر وضعی باشد، راه برای او باز است. هیچ کسی به خود بر خودش تحمیل نکند یا تلقین نکند که من ناامید بود باشم. تا این حدم باشه هست، ولو یا رفع عذاب می شود یا تخفیفی در عذاب هست. بحثی که ده، بله، حالا روایات هم که ملازم فرمایید برابر همین آیه، اون هم چند جور قابل توجیه است. در فتوحات جلد دوم صفحه 276 بحث رو از اینجا شروع میکنن. میفرمان به این که ذات اقدس اله به این دو بزرگوار فرمود قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخش. لعله خدا که شاید است، شاید خدا جای بایدی دیگران است، پس یه بایدی دارد. و خدای سبحان نفرمود به این که فعل مجلس یتذکر او یخش، فرمود شاید. یه روزی این شاید خدا باید می شود و باید شد بالاخره. و این شاید را درباره آل فرعون نگفت، درباره خود فرعون فرمود که قولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشا. و این لعله و اساق کلمتان لترجی، اگر خدای سبحان بگوید بالاخره باید جامعه عمل بپوشد و پوشیدن. و اون وقت فرمود اونایی که اتباع انبیا هستن دست از لین بر ندارن، برای اینکه این اثر لین بود که بالاخره یه جایی ظهور کرد و بروز کرده است. بله، نه اون که درباره قوم هم باید همین فرمایشی میفرمود، در حالی که نفرمود همت اینا کاسته نمیشه، اینا مأموریتی دارن. اونجا که تصریح کرد فرمود چه بگویی چه نگویی فایده ندارد، ولی بگو. سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، ولی وهجرهم هجرا جمیلا، قهر نکن از مردم، هجر جمیل داشته باش، ولی بدان فایده ای نداره، ولی معذرتا الی ربکم باید بگی، تا زنده ای باید بگی. تو یه وظیفه داری؟ کجا؟ اونجا نداره که سواء علیه، در اونجا نه سواء علیه. بله، اما توشون یه عده هم لیسو اهل سبحان می اهل کتاب و امتون قائمتون یتلون آیت الله. پس تو نفر متک تک اینا که فهمت شاید یه عده شاید صادقم شد دیگر، عده هم ایمان آوردن. درباره خصوص فرعون به عنوان قضیه شخصیه فهمون لعله یتذکر و او یخشا، اینجور هم شده. اما همت اینها همت تبلیغی است، اینا موظفن کارشون انجام بدن، ولو اینکه از خود از طرف مردم به سراهای اعلام بشود، مثل اونچه به شعب شعب گفتن که سبا اون علینا و از دم لم تکن من الوائزی، چه از طرف ذات اقدس اله اعلام غیب بشود که سبا اون علیهم انذر تم ام لم تنذر هم لا یؤمنون. اما تو مرتب دعوتت رو بکن. این یه طرف است، همت اینها همت الهی است. اما درباره خصوص فرعون ایشون میفرمان به این که چون دعوت با ترجی شروع شده است و ترجی خدا که شاید است باید یه را هم به همراه دارد، و خدا هم در این جمله نفرمود به این که او در فعل مجلس امید تذکر و خشیت او هست، پس یه وقتی با ظهور بکند و اون اندل غرق ظهور کرده است. بحث را ایشون از اینجا شروع میکنند. و اون چه که در خصوص به طور اجمال بود در اینجا به طور تفصیل هست که ایشون گفت آمنتو بالذی آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین. اون حالت درونیش رو ذکر کرده، کلمه اله بنی اسرائیل ذکر کرده، مبادا کسی خیال بکند به این که منظور خودش است و امثال ذلک. بله نه اینا دیگه نه، اونی که حالا آلاف نه، حالا نه، حالا اینا چون نه، اون حق الله هست که مائس خلود است که شرک است، وگرنه اینا که خب احقافی از عذاب میسوزن، اینقدر میسوزن که خود مظلومین دلشون میسوزه. اینجور نیست که حالا یک سال و دو سال یا یک روز و یک دو روز یا نظیر آتش دنیا باشه. آتش دنیا اصلا مقدور نیست که کسی را انسان در دنیا عذاب بکند به طوری که خدا در قیامت عذاب میکنه، اصلا مقدور کسی نیست. یعنی اگر فرض بفرمایید حرارت شمس هم در اختیار بشر قرار بگیره از در صنعت پیشرفت صنعت علمی این مقدار درجه حرارت داشته باشه، یک کسی رو بخواهد بسوزونه توی همچه حرارت، بعد زنده کنه، بعد بسوزونه، بعد زنده کنه، بعد بسوزونه، هزارها بار زنده کنه، بسوزونه، کل ما نزیت جلود هم بدالله جلودن غیرها. یعنی علم اینقدر پیشرفت بکنه که یه دستگاه سوزندگی نظیر حرارت یا آکل شمس داشته باشه و قدرت احیای بعد الاماته داشته باشه و یه عده رو بسوزنه و زنده کنه و بمیرانه و زنده کنه بمیرانه، باز لا یعذب و عذابه و احد. چرا؟ این که خدا فرمود هیچ کس مثل من نمیتونه عذاب بکنه، نه برای اینکه من آتشم خیلی داغه، برای اینکه این کسی که داره میسوزه میگه حق با منه، امروز قدرت به دست اوست، یه روز من جبران میکنم. با همه این امید ولو یک میلیاردی خودش سرگرم میکنه. اما در قیامت علی بینت من ربه هست، هیچ راهی ندارد برای ازل و ابد، مشخص است که این شخص سیاه است و مشخص است هیچ راهی برای ازل و ابد. لذا اون درصدی که در ذهن دیگران است تو ذهن این جهنمی نیست که یه روزی من جبران بکنم، من چرا مظلومانو دارم میسوزم. وگرنه نمیخواد خدا بفهمد به این که من دستگاه سوخت و سوزم خیلی قویه، جهنمای کوچیک هم داشته باشه باز همینطوره. در دنیا انسان بالاخره با یه رده و یه رگه میگه من یه روز انتقام میگیرم، با همون خودش به صبر دعوت میکنه. اما اونجا اینطور نیست. لیوم ازن لا یعذب و عذابه و احد ولا یوسق و وساقه و احد، چون که انعام هم همینطوره، هیچ کسی نمیتونه کسی رو متنعم بکنه اونطوری که ذات اقدس اله نعمت بکنه. برای اینکه انسان میگه خب حالا ایشون محبت کرده، یه روزم بالاخره ما جبران میکنیم، خیلی خودشو زیر بار منت نمیبینه، میگه بالاخره یه روزم دست ما میرسه جبران میکنیم. اما اونجا میره اینجور نیست، یه روزم در کنیست، ازل و ابد خداست و انسان عبد و برده خداست. اینه که نه انعام الهی همتا دارد نه تعذیب الهی همتا دارد. بله، نار الله الموقده است که بله کنه، و نار الله الموقده علی تطلو و علی افعده هست. منتها حالا عذابهای روحی در دنیا هست به نام خزی، لهم خزیون فی الحیات دنیا و یوم یقومون اشهاد و امثال زاله. خزی همون عذاب روحی است که نار الله الموقده است تطلو و علی افعده. البته عذاب جسمانی نیست که روح رو بسوزنه، اما عذاب روحانی روح رو هم میسوزنه. اما در قیامت همین خزی و رسوایی به صورت نار الله الموقده ظهور میکند. علی حال ایشون بحثی که از اینجا شروع کردن، مسئله راکب بحر رو مثال میزنن که دعو الله مخلصین له الدین، بعد مسئله این که نکال الاخرت به هازا معنا قوله این فی ذلک لعبرة لمن یخشا، یعنی فی اخذه نکال الاخرت الاولا و قدم ذکر الاخره و اخر الاولا لیعلم ان ذلک العذاب، یعنی عذاب الغرق و نکال الاخره است، فلذلک قدم فی ذکر الاولا و هذا هو الفضل العظیم فانظر یا ولی ما اثرت مخاطبت اللین، آرام حرف زدن چقدر اثر گذاشت، و کیف اثمرت هذه الثمره فعلیک ایها التابع، تو که تابع هستی، اونا که مطبوع بودن با لین کار کردن، تو که تابعی به لین فی الامور کار بکن، فی ان النفوس العبیت تنقاد و بالاستماله، هر کسی سرکش باشه با نرم گفتاری رام میشه. بعد بحث رو در همین صفحه ادامه میدن تا به جریان عصای موسی میرسند و اونگاه این عصای موسی را فرمود به این که ما قبلا داشتیم که ما و اشاعره یه جور حرف میزنیم صورتن و دو جور حرف میزنیم سیرتن. اونا میگوین به این که جوهر اشیا یکی صور عوض میشه، اینا جلوتر نرفتن بگن که جواهر هم مثل صور یه زیربنایی دارن و هاول حق، و اون چرا که اینا جواهر میپندارن این هم در حقیقت روبنا هستند و عرزن، اینو نیمه از راه را رفتن. یه قدی جلوتر برن معلوم می شود که یک واقعیت است که به صور گوناگون تجلی می کند، یک ظهور است. درباره ذات فرمود کسی بود دسترسی ندارد، هو ازلی جن و ابدی، نه قبلا مکرر گذشت، تو همین فصل موسوی هم گذشت به این که فوق ازلیون و ابدیون ما بود دسترسی نداریم. پس نسبت به ذات او فوق آن است که اصل باشد، و اصل بودن هم دون آن است که همتای ذات باشد. او فوق آن است که زیربنا باشد، فوق آن است که اساس باشد، فوق آن است که قاعده باشد، فوق آن است که اصل باشد، چون همه اینا تعینات. فرمود به این که او ازلی است، کسی به او دسترسی ندارد، به خودش معطل نکن. ما ایمون نور و سماوات و الارض، یعنی این ظهورات، این ظهورات یکیست مظاهر گوناگونه. خلاصه سه تا فصل است، سه تا مسئله است. یکی اون هویت لا بشرط است، فرمود انبیا فهمیدن خبری نیست، راه ندارن، گفتن ما عرفناک، شما خودتون معطل نکن. میمونه الله، کسی به دسترسی نداره. میمونه نور و سماوات و الارض. این نور و سماوات و الارض چند تا نیست، یه دونه بیشتر نیست، همه روبنان، این یه دونه زیربناست. حرف جهله صوفیه با حرف عارف اینجا مشخص میشه. اینکه مرحوم مسعود متعلهین در اول اسفار، در جلد دوم اسفار، در مفاتیح الغیب، در شرح اصول کافی مکرر در مکرر فرمود ایاکه به ترهات صوفیه، ایاکه به ما زعمت و نسجت و عیدی جهلت صوفیه. همینه جهله صوفیه. اینا در مرحله سوم و دوم رسیدن، به مرحله اول نرسیدن. یعنی اون هویت لا به شرطی که تعبیر فضوس این بود هارت الانبیاء و بر اولیاء علیه السلام فیه، به اون نرسیدن. گفتن عالم خدایی همین، این نور و سماوات و الارض رو قبول کردن، نه الله را. اون هویتی که ازلی است، در همین فصل موسوی هم داشتیم، به این که احدی بود دسترسی ندارد، ازلی یون و ابدی یون، او رو کسی بود دسترسی ندارد، به اون نرسیدن. نفهمیدن که چیزهایی هم هست که قابل فهمیدن نیست، فقط فهمیده ها رو گفتن. نفهمیدن که یه چیزهایی هم هست که زیر پوشش فهم نیست، لذا گفتن عالم خدایی، قانونمندی عالم و امثال ذلک. این حرف جهله صوفی است که فرمود این جز ترهات است و خدا ما را از شر اینها نجات بدهد. این رو مکرر فرمودن، هم در مقدمه اسفار فرمودن، هم در جلد دوم اسفار فرمودن، هم در اصول کافی فرمودن، هم در مفاتیح الغیب فرمودن، هم کتابی در این زمین نوشتن به نام کسر الاسنام الجاهلیه. فرمود اینا دیگه جاهلیت است دیگر. عمده اینه که اشاعره در این دو بخش روبراه هستند، یعنی یه سلسله امور را، اعراض را روبنا میدونن، جوهر عالم را یکی میدونن. ایشون میفرمان که یه قدی جلوتر برید، خود اون چرا که شما جوهر پنداشتید در مقابل اعراض، او هم عرضه. در حقیقت اصل همون نور و سماوات و الارض است که به ما امرنا الله واحده. ما تو این به ما امرنا الله واحده غرقیم، اینما تولوف سماوات و الله، ما تو این غرقیم. این وحدت اگر هست، وحدت شهود در حقیقت، ما رو این غرقیم. واحد اگر گفته می شود که در همه جا هست، داخل اون فر اشیاء لابل ممازجه همین است، خارج اون اشیاء لابل مزایله همین است، وگرنه اون ذات احدی بالاتر از آن است که خارج باشد لابل مزایله، و بالاتر از آن است که داخل باشد لابل ممازجه. هم زلزل که
فلسفه ازش هیچ خبری نداره، و اینه که هر موجودی بلا واسطه ارتباط با مبدع داره.
بله بله بله، این همان در میاد توش.
یه واسطه میخوره؟
نمیخوره، برای اینکه اگر زیربناست، نه اینکه بعضوها رفع بعضن. اگر چون چه نور و سماوات و الارض زیر بنای هم است، هم مستقیما با اون نور و سماوات و الارض در ارتباطن، نه اینکه بعضی ها روی بعضیان، اون بعض اولی رو نور و سماوات و الارض است. یک سفره عمومی است گسترده شده به نام نور و سماوات و الارض، سماوات و ارض مهمان اینن.
نور واسطه نیست و
نور نه از زیر بناست دیگر. ما با اون ذات که هیچ دسترسی نداره، میفهمیم که نمیفهمیم. یا حذرکم الله نفسه. این نور و سماوات و الارض سفره عام است که کل جهان، یعنی سماوات و ارض، روی این نور سماوات و ارض پهن شده است. اشاعره میگن جوهر عالم یکی است، بقیه عرضن. عرفا هم میگن به اینکه جوهر و عرض هر دو عرضن. بگو ما یه اصل داریم که نور سماوات و ارض است، بقیه مهمان همین نور سماوات و ارضن. این نور گاهی خودش جمع میکند به بطون میرسد، بساط عالم برچیده میشود، هیچ خبری از عالم نیست. گاهی خودش نشون میدهد، اون وقت همین سماوات دوباره فیضا نفخ فی اخرا فیضا هم قیامون ینظرو. این ظهور است که قبض و بسط دارد، این ظهور است که وقتی جمع شد و سمر ارزو قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطویاتون به یمینهی که کل تا یدیه یمین، بساط عالم برچیده میشه. هیچ کسی هم نیست جواب بگه که لمن الملک الیوم. اگر این ظهور دوباره برگشت فیضا نفقه فیه اخرا فیضا هم قیامون ینظرون، پس این چه نیست که ما یه جوهری داشته باشیم بقیه روبنا باشه به نام اعراض، بلکه جواهر و اعراض همه اعراضن، منتها اعراض بعضها ضعیف بعضها اضعف بعضها قوی بعضها اقوا هستن، همه مهمان این سفره نور و سماوات الارضه. این تعبیر نبود. حالا اگر وقتی بود و فرصتی بود ممکن است که در این زمینه بازم بحث بشه. این صفحه جلد دوم فتوحات صفحه 276 و 277 و همچنین 411 رو ملاحظه فرمایید. الحمدلله رب العالمین.